برای این میخوای ماشین لرنینگ هم یاد بگیر، اگه اینو میخوای باید ریاضیاتت هم قوی بکنی. اون موقعی کسی به اون سمت بره با انگیزه بیشتری میره. ولی اون مسیر اولی که خدمتون گفتم نقد دارم، یک مسیر معمولا خیلی طولانی هست که ممکن خیلی از وسطش در واقع و ریزش‌های خیلی زیادی داشته باشه، حوصله‌اش رو سر بره. و به همین دلیل این LLM ها زمینی که خیلی جذاب هستن، مسیر شروع یادگیری خیلی خوبی میتونه داشته باشه. من اتفاقا الان افتخاری دارم که مدتی است که با انجمن ملی هوش مصنوعی ایران دارم همکاری میکنم و اتفاقا ما چون مسیر رو از LLM شروع کردیم، مخاطبین بسیار خوبی رو
تونستیم جذب کنیم. چسبندگی برقرار مونده. دقیقاً. خیلی خشک نیست.
دقیقاً. و واقعا تقریبا بعد از هر جلسه میبینیم که طرف میتونه باهاش یه کاری بکنه، با هر سطح دانشی که در اون وجود داشته.
جان، پس واقعیتش اون چیزی هم که رویکرد شما رو برای شخص من جذاب کرده بود، همین یکم متفاوت نگاه کردن به مسئله بود که در واقع انگیزه هم شد که زحمت دادم خدمتتون باشیم. فکر میکنم که حالا ما یه ذره مفصل صحبت بکنیم راجع به این موضوع، چون من خیلی علاقه‌مندم بدونم که خب الان شما چون دارید این هرم رو یه جوری سر و ته میکنید، اول از اون قسمت شروع بکنیم، اگر نیاز شد بیایم پایین. در حالی که تو شیوه کلاسیک همونطور که فرمودی ما اول از مبانی شروع میکنیم، یه مدتی ریاضیات میخونیم، بعد میریم سراغ برنامه‌ریزی، بعد تازه میرسیم به یه جایی. ولی شما دارید با ایجاد نیاز و سوال ایجاد کردن، مسئله ایجاد کردن تو ذهن آدما به سمت آموزش میرید و این خب میتونه اثر بخشی بیشتری داشته باشه. جناب تصدیقی، این نکته ای که فرمودید و این شیوه متفاوت نگاه شما به آموزش خیلی جذاب بود برای من، ولی قبلش میخوام یه مرحله برگردم و این که اصلا مدلای زبانی بزرگ یا اون چیزی که تحت عنوان LLM میشناسیم، همونطور که اشاره کردید فلسفه هر چیزی مهمتر از خودشه، فلسفه پشتش چیه و اصلا چجور میتونیم تعریفش بکنیم؟
من سعی میکنم که خیلی سریع، هرچند خیلی از مخاطبین ممکن این مسئله رو بدونن، از بحث ماشین لرنینگ شروع بکنم خیلی سریع داستان رو. در ماشین لرنینگ ما همه چیزمون کلاسیفاید شده و دسته‌بندی شده هست. یعنی ما فرض کنیم که می‌خوایم ببینیم به یه شخصی می‌خوایم وام بدیم یا وام ندیم، می‌ریم یه سری ستون‌هایی رو درست می‌کنیم، اهم از جنسیت، نمی‌دونم سن و سال، درآمد و غیره، و اتفاقاتی که تا حالا افتاده طرف خوش حساب بد حساب هست رو می‌بریم در واقع در یک ستونی قرار می‌دیم و طرف دفعه بعد که میاد به ما مراجعه میکنه
یه رتبه اعتباری
یه رتبه میگیره و بقیه ماجرا. ولی در مفهومی به نام دیپ لرنینگ یا نورال نمیق و شبکه‌های عصبی، ما در واقع نمیایم چیزی رو خیلی اینجوری به این شکل آموزش بدیم، به این معنا که به عنوان مثال یک حیوانی رو به سیستم میگیم این سگ است و این گربه است و به مرور در اثر تکرار و در اثر لایک کردن و دیسلایک کردن و تایید کردن و رد کردن و غیره و یه سری اتفاقات دیگه، شناسایی اون رو میتونیم به سیستم بدیم. ولی در LLM های اتفاق عجیب و جالبی افتاد. دیپ لرنینگ در سال تقریبا 2011-2012 اومد و یه انقلاب به وجود آورد. در سال 2016-2017 شرکت گوگل اومد یک مفهومی به نام BERT رو مطرح کرد که شروع موضوعی بود به نام جنراتیو AI، و همزمان با اونم شرکت اوپن ای آی اومد جی پی تی خودش رو مطرح کرد. و در LLM ها یه اتفاق خیلی ساده داره میفته و اون این است که شما وقتی یک سوالی از یک LLM میپرسید، این وظیفش اینه که کلمه بعدی رو حدس بزنه. عنایت بفرمایید، یعنی حتی جمله بعدی رو هم نمیدونه، فقط کلمه بعدی رو میدونه. پس به این معنی وقتی من ازش میپرسم که چرا آسمون آبیه، میگه برای اینکه و ادامه میده. یعنی در واقع کلمه به کلمه این کار رو انجام میده. پس این یه اتفاق خیلی جالب بود و نسبت به این که ما چقدر میخوایم توکن اینجا مصرف بکنیم و استفاده کنیم، توکن هم در واقع کلماتی هستن که در فارسی یا انگلیسی ممکنه وجود داشته باشن. بعضی وقتا یک کلمه ممکنه یکی دوتا توکن باشه، بعضی وقتا ممکنه تو بیشتر باشه، ولی تقریبا ما برای اینکه یه حسی بگیریم هر کلمه ما یک توکن خواهد بود که به سیستم میدیم و اون سیستم هم به ما یک سری کلمه برمیگرده و در اختیار ما قرار میده. ولی وقتی شما میرین از چت جی پی تی یا هوش‌های مصنوعی یک سوالی رو میپرسید، متنی رو میپرسید، اون متنی که در جواب میاد باید بدونیم که هر کلمش بر اساس کلمات قبلی خروجی و کلمات سوال در واقع بوده که بر اساس اون میاد به ما پاسخ رو میده. اینکه شما یک جواب مفصل میبینید، اینا کلمه به کلمه اصطلاحاً تولید شده. به این در واقع تفکر میگن جنراتیو ای آی ها، که در سال 2017 یک انقلاب به وجود آورد و میبینیم کم کم توسعه پیدا کرد. بعدی که حالا ما وقتی یک متن میدیم یک عکس هم میگیریم، اگه ما یه متن بدیم یک فیلم هم میگیریم، بعد رسیدیم به این که خب حالا عکس بدیم متن بگیریم. به چه معنا؟ که اگه عکسی به سیستم دادیم، به مدل دادیم، بیاد برای ما بگه که چه چیزی در این عکس میبینه. یعنی ما یک جوری بینایی ماشین رو هم وارد سیستم کرد و این اون جذابیت هایی است که حالا اگر اجازه داشته باشم من یکی از فانتزی های ذهنی خودم رو که اصلا وارد هوش مصنوعی شدم هم عرض بکنم. من چون خودم به پدر سی شارپ ایران معروف هستم که الان پدر بزرگ شدم، چون بچه هاشون هم میان سر کلاسم، ولی در هوش مصنوعی به عنوان یک نوزاد به حساب میام. ولی واقعیت اینه که من بعد از این قدرتی که دیدم دوست داشتم از خودم یک کلون بسازم، یک
همزاد
دقیقا. به این معنا که شما خب میبینید در هوش مصنوعی، اینه که دارم میگم یک داستان علمی تخیلی 10-15 سال آینده نیست، همین الان هم تا حدی هست. این که من یک چیزی شبیه خودم رو درست بکنم که چهرم رو نشون بده با بادی لنگویجی که دارم، زبان بدنی که در واقع دارم، این که من صدای خودم رو تربیت بکنم که با صدای من حرف بزنه با لحن و تونی که فرض کنید من دارم. و ما از چی در واقع ساخته شدیم؟ تفکرات ما از چیزایی که یاد گرفتیم، از افکاری که داریم، از علمی که داریم و تجربی که داریم و غیره. خب اگه من بیام تمام این تجارب خودم رو، تمام احساسات خودم و عقاید خودم و دانش خودم و نگاه خودم رو به موضوعات مختلف به سیستم بدم، دنبال این بودم که آقا اگر یک نفر به صورت حالا مجازی بخواد با من حرف بزنه، همون نگاهی که آقا هوش مصنوعی به جایی برسه که وقتی باش حرف میزنیم نفهمه که کاربر این ربات هست یا یک انسانه. واقعا وقتی یه نفر فرض کنین من رو میبینه در حال حرف زدن هستم، احساس بکنه که این خودم هستم، در صورتی که اصلا شاید خودم نباشم. به همین دلیل این جذابیت هایی که دیدم وارد شدم و هرچند برای رسیدن به این دانش ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ به صورت عمیق و اون نگاه های ریاضی و غیره شاید جالب باشه، مهم باشه و غیره، ولی من چون 34 سال تدریس کردم و دغدغه دانشجو و دانشپژوه رو میدونم و میدونم که اینا تا انگیزه رو نداشته باشن و اون هیجان رو نداشته باشن ممکنه وسط راه برگردن، LLM ها این هیجان و جذابیت رو برای اینا به وجود میاره که از این فانتزی های ذهنی بتونن تو ذهنشون درست بکنن و وارد بشن.
حالا من خیلی دوست دارم که این در واقع کلون و همزاد دیجیتال شما هرچه زودتر شیز بشین اونو دعوت کنن تو برنامه ببینم که وضعیت به چه ترتیبی خواهد بود. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای داریوش تصدیقی هستید. آقای تصدیقی، من اینطور که متوجه شدم، حالا اون توصیف کلمه به کلمه‌ای که فرمودید از هوش مولد یا حالا LLM هایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، میتونیم اون موقع بگیم که اینا واقعا هوش نیستن؟ یعنی یه تفاوتی با هوش انسان پیدا میکنن؟ چون عملکرد هوش ما به نظر میاد که اینطور کلمه به کلمه نیست. چطور میتونیم مرز قائل بشیم بین این هوش و این هوشی که سمت انسان هست؟
واقعیتش اینه که اگر بخوایم به نتیجه نگاه بکنیم، یعنی شما زمانی که با یک هوش مصنوعی حرف میزنید و یک جوابی شما میده، یا با یک انسان حرف میزنید یک جوابی رو میده، یه جایی من اعتقاد دارم که من کاری ندارم هوش مصنوعی واقعا چقدر دقیق هست، چقدر اوکی هست و غیره. همین که نتیجه درست رو به من بده کفایت میکنه.
شما میگید در مکانیزم تفاوته، ولی در نتیجه ما شباهت زیادی داریم.
بسیار دقیقا.
از نظر سطح IQ چطور؟
سطح IQ رو اگه بخوام برای شما بگم، حالا شاید به نحوی هم ترسناک باشه و هم هیجان انگیز، مثلا ما به یه تعبیری زریب هوشی افراد رو میگیم در دنیا بین 80 تا 85. حالا تعابیر مختلفی وجود داره با این تعبیر میگم. هوش مصنوعی تقریبا در سال 2018 زریب هوشی تقریبا مدل 80-85 رو داشت و در سال 2022 تقریبا بین 100-110 رو داشت. و اگر ما فرض بکنیم که باهوشترین مثلا انسانی که حالا در قید حیات هست یا نیست، مثلا جناب آقای هگل با زریب هوشی مثلا 160 در نظر بگیریم، یه ادعایی که وجود داره اینه که زریب هوشی هوش مصنوعی تقریبا در سال 2028 یا در نهایت 2030 به عدد 170 میرسه. و خب این شاید یه مقدار ترسناک باشه، یعنی ما در سال 2028 و در سال 2030 با یک پدیده مواجه هستیم که شاید از خیلی از انسان‌ها به شدت باهوش‌تر باشه. و شما نمونه ای هم که احیانا در خانواده‌ها یا در زندگی خودمون تجربه کردیم این هست که خیلی اصلا فرزندشون خیلی باهوش‌تر از خودشونه.
بله.
و خیلی وقتا چون سطح دقیقاً و چون سطح در واقع هوش اون از فرزندشون پایین‌تر هست، نمیتونن به اندازه اون فکر بکنن و خیلی وقتا میگن این گولمون زد.
بله.
این یه کاری کرد که اصلا ما باورمون نمیشد. خب چون فرزندمون هست ما میخندیم به عنوان یک موضوع جذاب، ولی اگه این کارو هوش مصنوعی با ما انجام بده و مثلا گولمون بزنه، کما اینکه همین الان هم یه جاهایی دانشمندان اعلام میکنن که یک سری از تست ها رو به صورت مجازی و فیک در واقع رد میکنه و این اتفاق ممکنه در سال 2030 به عنوان مثال خیلی جدی‌تر بیفته. پس کنترل هوش مصنوعی زمینی که خیلی مهمه، ممکنه از یه جایی به بعد بسیار سخت یا حتی غیر ممکن باشه. این اون چیزیست که باید خیلی بهش فکر بکنیم، چون سرعت پیشرفت هوش مصنوعی برخلاف خیلی از تکنولوژی‌ها که قبلا هر 10 سال یه بار بود، بعد شد هر 5 سال یه بار، سالی یه بار، 6 ماه یه بار، من تقریبا بین هر سخنرانیم تا سخنرانی بعدیم که یک هفته طول میکشه یک تحول عظیمی صورت میگیره، تحولی که واقعا بعضا فاندامنتال هست، پایه‌ای هست و غیره. به همین دلیل به این نکاتش هم باید در کنار جذابیتش توجه بکنیم.
حالا به این هوش اشاره کردید، یه پدیده ای که از اون سمت هم ما بعضی وقتا باهاش مواجه میشیم این بحث هزیان‌گویی یا حالا نوعی جوابهای بی ربط دادنه. حالا در بدن خودمون میدونیم که ما دمای بدنمون از یه حدی بیشتر میره، یه مورد حمله یه نوع ویروس قرار میگیم، شروع میکنیم به هزیان گفتن. اونجا داره چه اتفاقی میفته؟
ببینید، اگر نخوام خیلی بحث رو فنیش بکنم، خیلی ساده و کاربردی، ما وقتی که از یک هوش مصنوعی سوال میپرسیم یک مفهومی داریم به نام تمپریچر، همون دما. یعنی شما دیدین وقتی یه آبی رو هر چقدر گرمترش بکنین مولکولاش خیلی سریعتر حرکت میکنه و شاید حتی بگیم چرا این آب دیوانه شده، چرا این حرکات رو در انجام میده. برای همین در هوش مصنوعی ما مفهومی نام تمپریچر داریم که عددش بین 0 تا 1. در بعضی از هوش مصنوعی بین 0 تا 2، ولی معمولا بالاتر از 1 ست نمیکنن به عنوان مثال. و این نکته اینجاست، زمانی که این تمپریچر عدد 0 باشه، ما با مفهوم به نام کانسیستنسی و دقت طرفیم. هر چقدر این به عدد یک نزدیک بشه اصطلاحا خلاقیت توش میبینیم، ولی گاهی این خلاقیت ممکنه پرت و پلا بگه. یعنی شما یه موقع هست چجوری میدونی میفهمید، مثلا فرض کنید یک مدلی آموزش دیده شده و آخرین بار در 6 ماه پیش این اتفاق افتاده، این اطلاعات و دانشی از این 6 ماه نداره. برای شما اگه یه سوالی ازش بپرسید که در این 6 ماه اتفاق افتاده، چون این خیلی علاقه داره که حتما به شما جواب بده، ممکنه چیزایی بگه که هم براتون جذاب باشه و هم بی‌معنا. به این میگن اصطلاحاً هذیان‌گویی میکنه.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خودتون رو دوست داشته باشید. ایرانیان عزیز، شایسته بهترین ها هستید. در پناه خدا، خدا نگهدارت.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که در این لحظات آرام شب موج رادیوتون رو روی 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید، یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگوی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان رو در رو. با هم بشنویم.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. رقابت آمریکا و چین از تعرفه تا انرژی موضوع این قسمت از برنامه هست و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که گفتم رقابت آمریکا و چین از تعرفه تا انرژی موضوع این قسمت از برنامه هست و اینجا در استودیو سرکار خانم دکتر بختیاری کارشناس ارشد مسائل آمریکا هستن تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. خانم دکتر بختیاری سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشی. خانم دکتر بختیاری، قبل از اینکه سوالات بیشتر رو راجع به رقابت آمریکا و چین از شما بپرسم، وضعیت فعلی این رقابت که در عرصه‌های مختلف هست به چه نحوی هست؟ یک توضیح کلی بفرمایید تا بیشتر راجع به ابعاد مختلف این رقابت صحبت کنیم.
رقابت آمریکا و چین رو در واقع به نوعی میشه رقابت میان بلوک شرق و غرب توصیف کرد. یعنی اگر آمریکا رو در واقع یک رهبر و لیدر کشورهای غرب بدونیم، چین از این طرف یعنی در واقع رهبر گروه اقتصادی شرق محسوب میشه. در واقع اون قدرت شرقی نمایندش چین هست و اون چه که مشخص خاصه اصل رقابت آمریکا و چین در حداقل سه حوزه امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک کاملا برجسته است.
بله. خانم دکتر بختیاری، در طول این سالها تنش در روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف در نوسان بوده. یعنی خیلی وقت‌ها این جنگ ها به سمت جنگ اقتصادی رفته، به سمت تعرفه رفته، به سمت انرژی رفته. خیلی از کارشناسان معتقدند که هر چقدر که در این جنگ دمیده میشه، تأثیر بیشتری بر اقتصاد جهانی به خصوص میگذاره. تأثیر این جنگ رو شما بر و این رقابت رو بر نظم جهانی و به خصوص در حوزه اقتصادی چطور می‌بینید؟
الان اونچه که در حال حاضر میشه یک چشم‌اندازی از روابط آمریکا و چین دونست، در بخش اقتصادی بحث‌های مختلفی هست، به ویژه در بخش انرژی. اما اون چیزی که ما میدونیم، حداقل به دلیل اون اتفاقایی که برای انتشار گازهای گلخانه‌ای و باعث مربوط به توافقنامه‌های مختلف تغییرات اقلیمی هست، قطعا انرژی فسیلی و انرژی قدیم یکم جایگاهشو از دست داده و اون رقابت اصلی بر سر انرژی پاکه و چین به صورت خیلی خیلی نزدیک با آمریکا تو این عرصه داره رقابت میکنه. رفتار اقتصادی آمریکا و چین و اون نوع برخوردشون یک جنگ سرد اقتصادیه. یعنی اگه ما در اواخر قرن بیستم یک جنگ سرد در واقع امنیتی میان روسیه و میان حالا اون زمان اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا داشتیم، الان همون اتفاق در واقع به اون صورت جنگ سرد اقتصادی رخ داده. هرچه هم تنش‌های اقتصادی بین دو کشور زیاده، اما حداقل چشم‌اندازی از اینکه درگیری مستقیم اتفاق بیفته نیست. اختلافات چین و آمریکا مباحث ژئوپلیتیکی هست، بحث دریای شرقی هست، بحث تایوان هست و مباحث از این دست. اما در عرصه اقتصادی آمریکا بزرگترین بدهکار چین هست و نکته مهم اینه که در داخل آمریکا کالاهای چینی به شدت با تو بازارها نفوذ کرده، بازارهای آمریکایی رو گرفته و حداقل تیم ترامپ و حاکمیت فعلی آمریکا از این نوع نفوذ گسترده چین در اقتصاد آمریکا ابراز نگرانی میکنن و به همین دلیل به سمت افزایش تعرفه ها روی آوردن تا کالای داخلی رو تقویت کنن. در واقع البته این فقط برای چین نیست، آمریکا برای اروپا هم همچین تعرفه هایی در نظر گرفته، البته به مراتب پایین تر و حتی در مورد همسایگان شمالی و جنوبی خودش هم به سیاست تعرفه گذاری افزایش تعرفه روی آورده. اما در مورد چین به خطر به قدری زیاد هست که تعرفه ها هم خیلی سنگین تره. با وجود این در واقع توان یک تقابل جدی میان چین و آمریکا حداقل برای آمریکا وجود نداره و چین هم دنبال این نیست. به همین دلیل این جنگ سرد به نظر میرسه ادامه پیدا بکنه. اما توی دو حوزه، یعنی بحث دیجیتال، یعنی هوش مصنوعی دیجیتال و اتفاقایی که در مورد هوش مصنوعی میفته و انرژی های پاک، بله، رقابت خیلی جدیه.
بله. بسیار عالی. آقای حسین محمودی اصل هم به جمع ما پیوستند. آقای محمودی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و ایمان گرامی در خدمت.
زنده باشی. آقای محمودی، ما با خانم دکتر بختیاری راجع به رقابت آمریکا و چین داریم صحبت میکنیم، اینکه از تعرفه تا انرژی در حوزه‌های مختلف این دو کشور در حال تقابل هستند. نگاهی داشتیم به تأثیراتی که میتونه بر اقتصاد جهانی به خصوص در حوزه اقتصادی بگذاره. میخواستم از شما بپرسم که ارزیابی شما از این رقابت چی هست، به خصوص بعد از دیدار ترامپ و شی جی پینگ. برخی از کارشناسا معتقد بودند که این تنش‌ها، دو کشور در مسیری حرکت میکنن که از تنش‌ها بکاهن. آیا اینطوره؟
بله، بالاخره هر دو تا کشور همزمان به حفظ موقعیت خودشون فکر میکنن و خب طبیعیه که نگرانی آمریکا از رشد چین، رشد اقتصادی چین، انگیزه ایجاد تعرفه بوده و هست و به نظرم چالش ها ادامه دار خواهد بود. هرچند چین قدرت اقتصادی اول جهان نیست، چین تولید ناخالص داخلی اول جهان میتونه باشه و برای تبدیل شدن به قدرت حتی اقتصادی مؤلفه های دیگه ای لازمه که حتی مؤلفه قدرت نظامی هم میتونه در این خصوص دخیل باشه. اما خب آمریکا با وضعیت اقتصادی که داره این نگرانی رو داره و خب طبیعیه در یک بازی شطرنج اقتصادی یا سیاسی آن که احساس بازندگی میکنه خب به زیر میز میزنه و بازی رو سعی میکنه عوض کنه و این یکی از خطرهایی است که شاید در تحلیل ها زیاد دیده نمیشه. هر چقدر چین بخواد به قدرت اقتصادی به معنای واقعی تبدیل شده، آمریکا بیشتر احساس خطر خواهد کرد و چالش های بیشتری ایجاد شده. به نظر من چالش ها به صورت خاموش که حداکثری خواهد شد، به هر حال در ریزفرسازنده ها چالش ها شدید هست و محور چین تایپه هست و این با وجود تلاش های صورت گرفته از سوی چین موفق شده فعلا 18% تولیدش رو خودش به هر حال تامین کنه و حدود 18% از نیازهاش، و هنوز چالش ادامه داره و تامین این ریزپردازنده هایی که بسیار بسیار حیاتی است در صنایع موشکی، ناوبری و همه صنایع. بنابراین به نظر میرسه که دو قطبی جهان بیشتر هم خواهد شد و همین حمله روسیه به اوکراین خودش ناشی از عدم توازن بود و به نظر میرسه عدم توازن بد جوری در دنیا داره به هم میخوره و برگشتش به تعادل هم هزینه بر و هم زمان بر خواهد شد. نگاه به همین عملیاتی که به عنوان عملیات ویژه بود، نگاه به این موضوع نشون میده که یک عملیاتی که پیشبینی میشد یکی دو ماه انجام بشه و تموم بشه، خب چندین سال ادامه داره و چشمنداز روشنی هم نداره برای اتمامش. همه مسائل در جهان همینطور به نظر میرسه چالش ها رو بیشتر خواهیم دید و این دو قطبی که عرض کردم خطرناکتر خواهد بود. الان شما ببینید روسیه از سوخت هسته‌ای برای آزمایش موشکی استفاده کرد، آمریکا دوباره آزمایش‌های هسته‌ای رو در حال مد نظر قرار داده و در حوزه مالی هم خب شما دیدید با توجه به افزایش نرخ طلای جهانی دو سه برابریش، خب بانک‌های مرکزی سهم خودشون رو دو برابر کردن و حدود 20% از بازار 27 تریلیون دلاری خرید بازار 20 میلیون دلاری طلا رو سعی کردن به عنوان خریدار باشن، رشد عجیب غریبی در خرید طلا دارن و این دو قطبی شدن، این تعرفه‌ای که به هر حال آمریکا برای خیلی از کشورها